بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. خاتمتون. صفحه 209.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و روایت الفیض ابن المختار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک ما تقول فی الارض اتقبلها من السلطان ثم اعاجرها من اکرتی الا ان ما اخرج الله تعالی منها من شیئین لیه من ذالک النصف او السلط بعد حق السلطان. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته سه تا روایت از روایاتی که ازش استفاده میشد اصل تقبل ارض اشکال نداره مطرح شد. تقبل رو هم معنا کردیم، اینکه یه کسی بیاد زمینهای دولتی و زمینهای مفتوح انوطن رو از سلطان بگیره و اینها رو بین کشاورزها با یک خراج معینی تقسیم بکنه، در قبالش پولی رو به سلطان بده و از این طرف خراج رو هم دریافت کنه. حالا ممکنه اون مقدار خراجی که دریافت میکنه طبیعتش هم باید همین باشه، بیش از اون مقداریست که به سلطان میده. در واقع یه تعهد و التزامیست، چون تقبل در لغت به معنای تعهد و التزامه. اگر اصل تعهد و التزام و تقبل اینجوری جائز باشه، معناش این است که شراء خراج و مقاسمه جائزه. چرا؟ علتش این است که وقتی متقبل میاد پول به سلطان میده، در قبالش خراج از مردم میگیره، معناش این است که این خراج رو در واقع خریده از سلطان. میگه خراجی که تو میخوای از مردم بگیری من اونو از تو میخرم و این مقدار پول مثلا بهت میدم. ایشون خواسته از جواز اصل تقبل که از روایات در میاد جواز اخذ خراج و مقاسمه رو استفاده بکنه، که سه تا روایت رو خوندیم. روایت چهارم متنش اینه، دقت کنید. فیض ابن مختار میگه قلتو لعبی عبدالله علیه السلام جعلتو فداک ما تقول فی الارض اتقبلها من السلطان. شما چی میفرمایید در مورد زمینی که من تقبل کردم اون زمین رو از سلطان؟ تقبل کردم یعنی اون معامله تقبل بین من و سلطان اتفاق افتاد، زمینها رو در اختیار گرفتم. ثم اعاجرها من اکرتی. اکره، دقت کنید، جمع اکار است. اکارم به معنای حراسه، یعنی کسی که کارش کشاورزیه، حارسه. اکار جمعش میشه اکره. اکره میگه سپس من این زمین ها رو که از سلطان گرفتم اجاره میدم این زمین ها رو به اکره خودم، به کشاورزان خودم. خب طبق چه معامله ای؟ الا انما اخرج الله تعالی منها. طبق این معامله که اون چه خدای متعال از این زمین ها در آورد و حاصل شد، من شیئن لیه من ذالکه النصف او الثلث، برای من باشه نصفش یا ثلثش. یعنی از اون محصول به دست آمده نصفش یا ثلثش مال من باشه، البته بعد حق سلطان، یعنی بعد از این که حق سلطان رو کنار گذاشتیم بقیهش رو من و کشاورز با همدیگه یا نصف میکنیم یا ثلثش رو من برمیدارم. آیا این اشکال داره یا نداره؟ قال لا بأسه، حضرت فرمودن اشکال نداره. کذالک اعامل اکرتی، من خودم با کشاورزای خودم یه همچین معامله ای انجام میدم. یه لحظه دوستان خوب دقت کنید، سوال سائل از امام علیه السلام از اصل جواز تقبل بوده یا نه از چیز دیگری سوال کرده؟ یه بار دیگه تأمل کنید رو روایت، نمیخوام زود جواب بدید. ببینید میگه ما تقول و فل ارض اتقبلها من السلطان ثم اعاجرها من اکرتی الا انما اخرج الله تعالی منها من شئین لیا من ذالک نصف اب السلط. باریکلا، ببینید آقا اصل تقبل مورد سوال نبوده، ولذا امام وقتی جواب میدن چی جواب میدن؟ میگن منم یه همچین معامله ای با کشاورزان میکنم. یعنی اگر شما زمینی داری دادی به کشاورز، گفتی آقا محصولش نصف یا ثلثش مال من، این اشکال نداره. این مزارعه را حضرت میفرمان هیچ اشکالی، اصلا سوال از اصل تقبل نیست. طرف میگه آقا من این تقبل انجام دادم، اما وقتی میخوام بدم به کشاورز اینجوری میدم، این اشکال داره یا نداره؟ امام میفرمان نه، منم با کشاورز میام چه کاری میکنم. معلوم میشه اصل تقبل جوازش بگید مفروق عنه بوده بین امام و سائل، ولذا جوابی که امام میده میگه کذالک اعامل اکرتی. این کذالک اعامل اکرتی معناش اینست که امام بفرمان منم از سلطان جائر تقبل میکنم، این که نبوده که. اون شک دومی که مورد سوال بوده که حالا من نصفشو برمیدارم یا سلطشو برمیدارم، کشاورز کاراشو میکنه، اما چون زمین از من سلطشو یا نصفشو من برمیدارم، اشکال داره یا نه؟ امام میفرمان نخیر، من خودم هم این کارا رو با کشاورزان میکنم، مانعی نداره. الا غیر ذلک من الاخبار الوارد فی باب قبالت الارض. این قباله دوستان یعنی همون تعهد، تقبل. در باب قباله ارض و تقبل ارض و استعجار ارض الخراج من السلطان، روایاتی که وارد شده از مجموعش این فهمیده میشه. میخواد بگه آقا روایات منحصر در این چهار روایت که براتون دیروز تا حالا گفتیم نیست. ثم اجارتها للزارع بازید من ذلک، یعنی یه پولی به سلطان میده، زمینا رو در اختیار میگیره، بیش از اون پول رو از کشاورزا دریافت میکنه به خاطر این زحمتی که کشیده. دوستان بزرگوار یه گزارش بگیریم، تا به حال ما چه کار کردیم؟ دقت کنید، تا به حال دوستان ما برای اثبات جواز اخذ خراج و مقاسمه یه دلیل آوردیم به نام اجماع. از اول مسئله ثالثه داریم بحث میکنیم ما. بعد دلیل دوممون چی بود؟ عسر و حرج و اختلال نظام بود. دلیل سوممون روایات جوائز السلطان بود که قبلا آوردیم. دلیل چهارممون روایات خاصه بود. تو روایات خاصه سه تا روایت اول آوردیم، روایت چهارم رو گفتیم یه دسته ای از روایات هست، روایات تقبل. ذیل روایت چهارم خودش چهار تا روایت داشت. حالا ایشون میفرماد غیر از اون چهار تا روایت اصلی، این چهار تای تقبل رو بذارید کنار، غیر از اون چهار تا روایت اصلی که خود روایت چهارمش ذیلش چهار تا روایت داشت، ما روایات دیگر هم داریم. اما ایشون میفهمد اینا دلالتش قاصره. یعنی میخواد بگه اگر کسی برای اصل جواز اخذ خراج و مقاسمه استدلال کنه به این دو روایتی که الان میخوام بخونم، این استدلال صحیحی نیست، چون اینها قاصر و دلالن. حالا باز اجازه ازتون میخوام روایت رو متنشو براتون بخونم، شما بگید چرا قاصر و دلال است. قاصر و دلال است یعنی شیخ معتقد است از این روایات نمیتونیم استفاده کنیم که اخذ خراج و مقاسمه چیه؟ جائزه. حالا چرا نمیتونیم استفاده کنیم؟ شما به من بگید. نگاه کنید، وقد یستدل به روایات اخر لا تخلو عن قصور فی الدلاله. خالی نیست از قصور در دلالت. منها یکی از اون روایات اینه، از صحیح ان جمیل ابن صالح، روایت صحیحی داریم از جمیل ابن صالح قال ارادو، واو ارادو فاعل کیه؟ سلطان و عمال سلطان. ارادو بیع تمر عین ابی زیاد. عین ابی زیاد دوستان ظاهرا نام یک منطقه ای بوده، یک محلی بوده که خرمای زیادی داشته. مثلا فرض کنید اطراف قم کجا، یه جای نام ببرید ببینم اطراف قم، مثلا کهک. حالا یه منطقه ظاهرا عمومی هم نبوده، یه منطقه محدودی بوده، اما اسمش عین ابی زیاد بوده. حالا میگه اینا اراده کردن سلطان و عمالش بفروشن خرمای اون محل رو، و عرب تو ان اشتریهو، من اراده کردم این خرما رو بخرم، دیدم فایده داره سود داره برام. اینا گفتن آقا ما خرمای اینجا رو میفروشیم، من مشتریش بودم. اما فقلتو، کنار فقلتو بنویسید با خودم گفتم. این فقلتو یعنی با خودم، تو ذهن خودم گفتم لا. این لا یعنی چی؟ یعنی لا اشتریهو، نمیخرمش، حتی از استعمر ابا عبدالله علیه السلام، تا اینکه اجازه بگیرم. استعمره یعنی استعذنه، استعذنو یعنی اجازه بگیرم از امام صادق علیه السلام. فسألتو معاذن، رفتم پیش معاذ، انگاری خودش دسترسی مستقیم به امام صادق نداشته، میخواسته از طریق معاذ سوال کنه. میگه فسألتو معاذن ان یستعمرهو، که استیزان کنه برای من از امام، اجازه بگیره، یعنی از امام بپرسه من یه همچین معاملهی با عمال سلطان انجام بدم درسته یا درست نیست. فسألهو، بعد معاذ رفت سوال کرد. فقاله، امام علیه السلام به معاذ فرمودن قل لهو، برو به جمیل ابن صالح بگو یشترهی، بخره اون رو. فانهو الم یشترهی اشتراه و غیره، اگه این نخره یکی دیگه میره میخره، چه فرقی میکنه؟ آخرش اینا بگید میفروشنش، تو نری بخری یکی دیگه میره میخره. البته حالا این تو نری بخری یکی دیگه میره میخره، این توجیه همه جایی نشه ها، این توجیه همه جایی نیست ها، از جهت فقهی این اگرم قابل عرض کنم عمل کردن و پیاده کردن باشه، مورد خاص داره. علا ای حالن دوستان سوال میکنم از شما، آیا از این روایت در میاد بیع خراج، عذر میخوام شراء خراج و مقاسمه و امثال اینا جائزه یا در نمیاد؟ ایشون میفرماد در نمیاد، قاصر و دلاله است. چرا؟ به خاطر اینکه این عین ابی زیاد خرماش مگه مال خراج بوده؟ احتمال داره این خرمای عین ابی زیاد مربوطه به خراج؟ بگید نباشه، اصلا ملک عین ابی عرض کنم زیاد معلوم نیست از املاک خراجیه بوده که شما بگید محصولش رو عرض کنم ما خراج میدانیم و خراج رو میشه خرید. و لذا ببینید میگه دلالتهو، یعنی دلالت این حدیث مبنیتون علا کون عین زیاد من الاملاک الخراجیه. بله اگر عین ابی زیاد از املاک خراجیه باشه، امام فرمودن تو میتونی بخری، معناش چیه؟ معناش این است که خراج خریدنش اشکال نداره. اما اگر عین ابی زیاد اصلا از املاک خراجی نباشه که شما نمیتونی حرفو بزنی. ولعله، یعنی شاید عین ابی زیاد من الاملاک المقسوم من الامام، شاید عین ابی زیاد ملک خاص امام علیه السلام بوده. این بنده خدا با خودش فکر کرده خب من میخوام برم خرمای زمینی که قبلا مال امام بوده و ازش غصب شده بخرم، خب باید برم از امام اجازه بگیرم. او غیرهی، یا نه ممکن اصلا غصب شده از یک کس دیگری، اما بالاخره این چون صاحبش رو نمیشناخته گفته برم از امام معصوم اجازه بگیرم. الموقوف اشتراء و حاصله ها، حاصله ها الموقوف اشتراء و حاصله ها علا اذن الامام، خریدن حاصل اون عین ابی زیاد بر اجازه امام متوقف است. تازه دوستان ایشون میفرماد ما یه روایاتی داریم ظاهرش این است که عین ابی زیاد اصلا مال خود امام بوده، و یظهر من بعد الاخبار ان عین زیاد کان ملکن لعبی عبدالله علیه السلام. حالا اون روایت چیه من دیگه عرض کنم روایتشو متنشو براتون نمیخونم، اما مضمون اون روایت اینه که در یه روایتی داره، آدرسشو پاورقیتون داره، من فقط سی جلدی رو آدرس بهتون میدم، جلد 9 وسائل صفحه 205. اونجا داره امام علیه السلام دستور دادن وقتی خرماهای عین ابی زیاد رسید، یعنی خرما به وقتی رسید که دیگه میشد ازش استفاده کنی، حضرت فرمودن به کارگراشون برید دیوارشو خراب کنید، یه سقفی ایجاد کنید، سوراخ کنید که مردم بتونن رفت آمد کنن، از این خرما استفاده کنن. این نشانه چی بوده دوستان؟ بگید. نشانه این بوده که این زمین مال خود امام بوده. یعنی حضرت وقتی خرما رسید گفتن برید یک سقفی ایجاد کنید، یه سوراخی تو دیوارش ایجاد کنید، مردم راحت بتونن رفت آمد کنن، خرماشو استفاده کنن. این معناش این است که این ملک ظاهرا ملک خود امام علیه السلام بوده. این روایتی که براتون عرض کردم مفصله دیگه، حالا من متن روایتو براتون نمیخونم. ببینید از اون روایت ظاهر است که این ملک مال خود امام صادق علیه السلام بوده. این یک روایت که گفتیم قاصر الدلاله است برای اثبات جواز اخذ خراج و مقاسمه. روایت دوم، منها صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج قال قال لی ابو الحسن علیه السلام موسی بن جعفر، میگه موسی بن جعفر علیه السلام به من فرمود ما لک لا تدخل مع علی فی شراء الطعام. حالا این علی کی بوده خیلی روشن نیست، اما شاید بگید علی کیه تو زمان موسی بن جعفر؟ علی ابن یقطین. آخه علی ابن یقطین تو دستگاه هارون بود، اما شیعه خلص بود، خلاصه رفته بود اونجا کار شیعه را بندازه. امام موسی بن جعفر به عبدالرحمن ابن حجاج گفتن چه شده تو را؟ مالک لا تدخل مع علی فی شراء الطعام، تو داخل نمیشی با علی، علی ابن یقطین. حالا ما حدس میزنیم، ما اطمینانم نداریم علی ابن یقطین باشه، اونم نباشه یکی دیگه است که تو دستگاه حکومت بوده، خلاصه چرا داخل نمیشی با علی در شراء طعام؟ انی اظنک زیقا. دوستان شما این انی اظنک زیقا رو چی معنا میکنید؟ یه سری اینجوری معنا کردن که امام فرمودن که من خیال میکنم تو پول نداری که وارد همچه معامله ای نمیشی. اما از بعد این روایت ما استظهارمون اینه که امام اینو نمیخوان بفرمان. امام چی میخوان بفرمان؟ میخوان بگن انگاری تو خیال میکنی این کار جائز نیست، دغدغه دینی داری، تو یه روایت داشتی مخافتن علا دینی، یعنی انگار تو دلتنگی از این که شاید این کار جائز نباشه که نمیری. انی از اونو کم زیقا. بعد راوی میگه قلت نعم، گفتم آره آقا من همچی دلم رضا نمیشه به یه همچی کاری. و انشئت وسعت علی، یعنی اگر شما بخوای میتونی منو آروم کنی. یعنی چی؟ یعنی اگر شما اجازه بدی من خیالم بگید راحت میشه. انشئت وسعت علی، این اگه دلت بخواد میتونی منو آروم کنی، خلاصه خیالمو راحت کنی که برم وارد همچین معامله بشم. قال اشترهی، برو این کارو کن بخر. این که امام علیه السلام نفرمودن بخر پولش با من. آخه ببین اگه طرف مشکلش پول بود که امام نمیگفتن برو بخر، طرف خب پول نداره که بره بخره، امام بگم برو بخر، برو بخر فایده نداره که. ولذا این که بعضی ها اینی از اونو که زیقا رو معنا کردن که این بنده خدا دست تنگ بوده پول نداشته، با بعد شور در نمیاد. این علیه، نه نه علیه، اگر دلت میخواد میتونه بر من توسعه بدی. این علیه نخونید ها، انشئت وسعت علی، اون با علی بالا فرق میکنه، یعنی اگه دلت بخواد میتونی بر من توسعه بدی و اجازه بدی. اجازه که بدی من دیگه زیغ ندارم، دلم ناآرام نیست، دیگه مخافتن علا دینی نیست، میرم این کار انجام میدم. حضرت هم اجازه فرمودن اشترهی. خب من از شما سوال میکنم، از این روایت میشه استفاده کرد که خراج و مقاسمه اخذش جائزه یا جائز نیست؟ از این روایت میشه استفاده کرد یا نه؟ چرا؟ به خاطر اینکه صحبت سر شراء طعام، این شراء طعام آیا طعام خراج بوده یا طعام خراج نبوده که معلوم نیست که. بالاخره معاملاتی است، چون این علی ابن یقین مثلا تو دستگاه حکومت بوده، از این باب این بنده خدا عرض کنم یک دغدغه ای داشته، امام میفهمن نه تو خیالت راحت باشه، علی ابن یقین کسی نیست که مثلا حروم حلال بکنه. خلاصه ما مطمئن نمیشیم که مراد از این طعام خصوص طعام خراج و مقاسمه باشه یا خراج و مقاسمه رو هم بگیره، ولذا ممکنه بگیم این روایت هم دلالتی بر جواز اخذ خراج و مقاسمه نداره. و بالجمله ففل اخبار المتقدمه قیل عن ذلك، ایشون میفهمد با وجود اون اخبار گذشته ما از این دوتا روایت بینیازیم، قیل عن ذلك یعنی بینیازیم از این روایاتی که قاصر الدلاله، ما احتیاج به اینا نداریم، همون روایات قبلی جواز اخذ خراج و مقاسمه رو ثابت میکنه. سوال دارید بفرمایید. خب دوستان بزرگوار، این تنبیهاتی که الان میخوایم بخونیم اینا دقت کنید، اینا مربوط به همین مسئله سومه. آخه ممکنه یک کسی تصور بکنه که این تنبیهات بگید بعد از سه تا مسئله به طور کلی تنبیهات ایشون گفته، نه، این تنبیهات دوستان در واقع ادامه مسئله سوم است. تنبیه اول دوستان میخواد این سوال رو پاسخ بده، من سوالش رو مطرح بکنم. ببینید یه وقت سلطان میاد خراج و مقاسمه رو از مردم میگیره، وقتی گرفت به شما میفروشه. این با دوستان مسلم ما از روایات گذشته استفاده کردیم که اخذش جائزه، شما میتونید رو بخرید اشکال نداره. اما قبل از این که سلطان خراج و مقاسمه رو از مردم دریافت کنه، یه کسی بیاد به سلطان بگه آقا من اون خراجی که میخوای از این آقا بگیری هنوز دریافت نکردی، من خودم ازت میخرم. قبل از این که خراج و مقاسمه رو شما دریافت بکنی، جداش بکنی، معلوم بشه چیه، بگه آه خراج و مقاسمه رو من میخرم، یعنی قبل از قبض سلطان، آیا این جائزه یا جائز نیست؟ این مسئله تنبیه اول ماست. ایشون میفرماید ما باشیم و ظاهر عبارات آقایون، نه ظاهر عبارت بعضی هاشون، ظاهر عبارت اکثرشون بلکه کلشون این است که قبل از این که سلطان اینو قبض بکنه ما نمیتونیم بخریم، باید قبض بکنه بعد بخریم. از کجای عبارت علما این استفاده میشه؟ ببینید تعبیری که آقایون دارن اینه که شراء ما یأخذه الجائر مانعی نداره به عنوان خراج و مقاسمه. خریدن چی؟ ما یأخذه الجائر، ما یأخذه الجائر یعنی اون چه که جائر اخذش کرده، یعنی بعد از اخذ شما میتونی بخری، این ظاهرش اینه. معناش این است که قبل از اخذ و قبل از قبض شرائش جائز نیست. این مطلبی است که دوستان از ظاهر عبارت برخی در میاد. ایشون میفهمد بعضی هم تصریح بهش کردن، که حالا اونایی که تصریح کردن بهش میخونیم براتون. در مقابل دوستان برخی تصریح کردن که فرق نمی کنه سلطان خراج و مقاسمه رو اخذ کرده باشه بعد شما بخری، یا نه هنوز اخذ نکرده و نگرفته شما میخوای بخری، هیچ تفاوتی نمی کنه. ایشون بعد افرادی رو مثال میزنه، مثل محقق ثانی، مثل مرحوم سید علی در ریاض، که اینها گفتن فرقی بین این موارد نیست. اینا رو بخونیم دیگه وقتمون طبیعتا تمام میشه. و یم بقی تنبیه علا امور الاول، تنبیه اول، ان ظاهر عبارات الاکثر، ظاهر عبارات اکثر علما، بل الکل یعنی نه اکثرشون بلکه همشون، انگاری ایشون یه موردم ندیده که ظاهر عبارتش این نباشه، ظاهر عبارات همه علما اینه، ان الحکم، کمک کنید کنار حکم چی می‌نویسید؟ حکم به جواز اخذ خراج و مقاسمه. این حکم مختص به ما یأخذه السلطان، اختصاص داره به اون خراج و مقاسمه ای که سلطان اون رو اخذ کرده باشد. اما فقبل اخذهی للخراج لا یجوز المعامله علی، قبل از این که اخذ بکند سلطان خراج را، جائز نیست معامله بر او. این معامله دو جور ممکنه اتفاق بیفته، حالا دو جور تو کتابتون گفته، به شراء ما فی ذمه مستعمل الارض. دقت کنید، یه وقت سلطان میاد میگه آقا یه چیزی گردن این آقا هست که به ما بده، گفته آقا این زمین کشاورزی رو به تو میدم، 30% رو باید بدی به دولت، به حکومت. این آقا الان ذمه‌اش مشغوله که 30% رو بده به حکومت دیگه. یه کسی بیاد بگه آقا هرچی این بناس به تو بده من الان به ازت میخرم، بعد وقتش که شد من خودم میرم ازش میگیرم. شراء ما فی ذمه مستعمل الارض، مستعمل الارض یعنی کی؟ یعنی همون کشاورز که زمین رو گرفته کار کنه خراج بده. یه وقت هست شما میای ذمه‌شو میخری، این بیع و شراء، شراء ما فی ذمه مستعمل الارض. او الحوالت علیه، الحواله رو دوستان عطف کنید به شراء. الحواله رو ما عطف کردیم به چی؟ بگید شراء. خب این الحوالت علیه یعنی چی؟ حواله دوستان دیگه شراء نیست، علیه ضمیرش هم بزنید به مستعمل الارض، یعنی حواله میده علیه مستعمل الارض، یعنی سلطان طلبی که از کشاورز داره حواله میده به اون شخص که اون شخص بره دریافت کنه. گاهی هم ممکنه شراء نباشه، هبه باشه، میگه آقا من میخوام به تو یه جایزه ای بدن، جایزه این باشه که خراج این آقا رو تو بگیری، برو ازش بگیر. اینجا دیگه شراء نیست، حواله کرده بدهی این کشاورز رو به یکی که یکی بره بگیره، یعنی قبل از اخذ انگار جایزه داده. و نحو ذلک. خلاصه آقا اگر قبل از اخذ این رو منتقل کنه به دیگری، گفتن لا یجوز. و بهی، بهی ضمیرشو به چی میزنید دوستان؟ عدم الجواز. به همین عدم الجواز صرح سید عمید فی ما حکی عن شرحه علی النافع. سید عمید دوستان متوفای 754 هجری قمری است. ایشون دوستان در قرن هشتم یک شرحی نوشته بر مختصر و نافع محقق هلی. محقق هلی که مال قرن هفتم بوده، متوفای 676، حدود 80 سال قبل از عرض کنم سید عمید مرحوم شده. ایشون یه کتابی، محقق هلی کتابی داشته به نام مختصر و نافع، سید عمید اومده شرحش کرده. حالا میگه تصریح کرده سید عمید در اون چه حکایت شده از شرح سید عمید، شرحی که بر چه کتابی زده؟ علن نافع. علن نافع یعنی علا مختصر نافع محقق هلی، که البته ظاهرا این شرح الان دم دست نیست، یعنی اثری از آثارش ظاهرا نیست. تو پاورقیتون هم گفته لم نقف الفوارس علا شرح سید عمید. علا ای حالن، ایشون میفرماد تصریح کرده سید عمید در اون چه حکایت شده از این شرح، حیث و قال. عبارت سید عمید اینه، ضمیر قال رو دوستان بزنید به سید عمید، انما یحل ذلک، ذلک یعنی خراج و مقاسمه، بعد قبض السلطان او نائب السلطان. ولذا قال المصنف یأخذه. کنار این یأخذه دوستان یه عبارتی رو میگم بنویسید، کنار این یأخذه یه عبارتی رو میگم تونتون بنویسید. محقق هلی در مختصر النافع فرموده، دو نقطه بگذارید، محقق هلی در مختصر النافع فرموده، دو نقطه، یجوز ان یشتری من السلطان ما یأخذه، یجوز ان یشتری من السلطان ما یأخذه باسم المقاسمه و الزکات، باسم المقاسمه و الزکات. این عبارت، عبارت کیه؟ بگید محقق هلی. مراد از مصنف هم کیه؟ همین محقق هلی است که در واقع سید عمید داره کتاب او رو چکار میکنه؟ شرح میکنه. تو عبارتش چی گفت مختصر النافع؟ گفت یه جائز است که بخرد از سلطان ما یأخذهو، چون این کلمه یأخذهو را بود سید عمید میخواد از کلمه یأخذهو در عبارت مختصر و نافع استفاده کنه که فقط بعد از قبض سلطان میشه خرید، قبلش نمیشه خرید. ولذا استناد میکنه به حرف مصنف و محقق علی، میگه ولذا به خاطر همین که باید بعد از قبض سلطان باشه، جناب مصنف که محقق حلی باشد فرمود یأخذهو، که عبارت هم گفتم نوشتید، از کلمه یأخذهو در مختصر النافع محقق حلی ایشون استفاده کرده که باید بعد از قبض سلطان باشه. همه اینها شد یک نظر در مسئله که بعد از قبض سلطان میشه خرید، قبل از قبض سلطان بگید نمیشه خرید. حالا لکن صریح و جماعت عدم الفرق، صریح عبارت جماعت این است که فرق نمیکنه. دوستان بین چی و چی فرق نمیکنه؟ قبض سلطان قبل باشه یا بعد باشه؟ شما اول قبض بکنه سلطان بعد بخریم، یا نه اول بخریم بعد خودت بری قبض بکنی؟ فرق نمیکنه. بل صرح المحقق الثانی بالاجماع على عدم الفرق بین القبض و عدمه، تصریح کرده جناب محقق ثانی به این که ما اجماع داریم بر این که فرق نمیکنه که سلطان قبض کرده باشه یا نکرده باشه. عبارت محقق ثانی دوستان فقط براتون میخونم دیگه، نوشتن نداره. عبارت محقق ثانی اینه، میگه لا فرق بین قبض الجائر ایاها و احالته لها اجماعا، این که قبض کرده باشه یا احاله بده هیچ فرقی اجماعا وجود نداره. این فرمایش محقق ثانی. و فرریاض صرح به عدم الخلاف، جناب سید علی طباطبایی تصریح کرده که عرض کنم هیچ مخالفی تو این مسئله نداریم. عدم خلاف تو چی؟ تو عدم فرق، یعنی همه میگن فرقی وجود نداره. و هازا هو الظاهر من الاخبار المتقدمه، این ظاهر از اخبار متقدمه است. الوارد فی قبالت الارض و جزیت رؤوسهم، دوستان قبالت الارض یعنی چی؟ یعنی همون تقبل دیگه، که یه کسی بره تعهد التزام، که یه کسی بره یه پولی رو به سلطان بده، خراج یک جمعیتی رو به عهده بگیره که اخذ کنه برای خودش. ایشون میفرماد ظاهر اخبار متقدمه که وارد شد در قباله ارض و جزیه رؤوس هم همینه. جزیه رؤوس هم که مال اهل کتاب دیگه، یعنی اونها مگه چیکار میکردن؟ متقبلین می اومدن یه پولی رو به سلطان میدادن، جلو جلو خراج و جزیه مردم رو میخریدن. خب این قبل از قبض سلطان بوده، هنوز که سلطان اخذی نکرده که. پس معلوم میشه اون روایات هم دلالت میکنه بر این که قبل قبضم باشه مانعی نداره. حیث و دلت الا انه یحل ما فی ذمه مستعمل العرض من الخراج لمن تقبل العرض من السلطان، چون دلالت میکنه این روایات بر این که حلال است اون چه در ذمه مستعمل عرض است، اون چه در ذمه مستعمل العرض است، اینه اون چه در ذمه کشاورز که به عنوان خراج به حکومت بده، حلال است اون چه در ذمه مستعمل الارض است من الخراج. برای کی حلاله؟ لمن تقبل الارض من السلطان، برای کسی که معامله تقبل رو با سلطان انجام داده، این زمینا رو از سلطان گرفته پخش کرده بین مردم، یه پولی سالانه به سلطان میده و خراج مردم رو جمع میکنه. سوال؟ عرض کنم محضرتون، ببینید این که گفت ظاهر عبارت، من توضیح دادم ظاهر عبارت کل معناش این است که اینها از تعبیر ما یأخذهو استفاده کردن، یعنی گفتن آقا ما یأخذهو الجائر اشکال نداره شما بخری، عبارت ما یأخذهو ظاهرش چیه؟ یعنی عقص کرده بعد شما بخری، این ظاهرش اینه. اما با این ظاهر برخی مخالفن، مخالفن یعنی میگن این ظاهر مرادشون نبوده، ولذا تصریح کردن گفتن آقا ما که گفتیم ما یأخذهو نمیخوایم بگیم آقا این اول قبض بکنه، یعنی اونچه که باید اخذ بکنه، اونچه باید اخذ بکنه، نه اینکه اخذ بالفعل باید اتفاق بیفته. اون ظاهره و این ظاهر میتونه خلافش مقصود باشه دیگه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
سلام. 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 سل محلی هم باشه، اینا که مثلا اشکالی باشه که بخوایم دوران یه تکلیف بدیم بهش.
ببین اگر توضیح عبارت بیشتر میخواید ایصال الطالب،
ایصال الطالب
اگر توضیح عبارت، اگر بحثای جنجالی میخواید شرح شهیدی، به نظرم شخص شما آره شهیدی رو بگید. آره ایصال الطالب رو ببینه شهیدی رو بگید. آره مثلا ایروانی اینا به درد شما نمیده، ایروانی خیلی اشکال کرد، اشکالات هم یه مبانی پشت پرده ای داره که اون مبانی پشت پرده رو شما نمیتونید جمع کنید. اما شهیدی خوبه، ایصال الطالب هم آخرین جلسه فرض شد. آقایون بعد از نوروز 15 فروردین شنبه انشالله درسمون شروع میشه.